الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم خيل بسار أو هو قراب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنك كافيان وانصراني فإنك ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصعب العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين.
آقا جان، آرزو دارم که بیایی و به تمام دلواپسی هایم پایان دهی. کی خواهی آمد؟ کی چشمهای مرا به دیدار چهره دلارایت روشن می کنی؟ مولا جان، چشم انتظارم تا بیایی و قنچه های انتظارم را با ظهورت شکوفا کنی. آه از ثانیه های بی تو. مهدی جان، سال هاست چشم به مشرق ظهورت دوختم تا ظهور خورشید جمالت را به نظاره بنشینم و از بوستان کلامت یاسهای رستگاری بچینم.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری آری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، مددی.
ای معبود من، انا فقیر مسکین، چگونه نگویم حقیرم که معبود تویی و عبد ضعیف منم. فرهم الهی یا کریم، که جز تو امیدی ندارم. الهی، تو را به کلام اسم اعظمت سوگند، ای بی نهایت مستعان، حرم شیبتی علی النار. خدایا پشیمانم، در حالی که رشته های نادانی دست های دعا را بسته و تاریکی گناه و نیستی چشم های بصیرتم را کور کردند. ای سرانجام هر آغازم و ای آغاز هر سرانجامم، تو را آغاز می کنم در هر طلوعم و سپاس می گویم در هر غروبم، و نجوا می کنم در هر نیمه شبم. الهی، فریادهای روحم را زنده کن و زبان دلم را برای مناجات آماده فرما. قلبم را در سرچشمه های روشن دعا شستشو بده و دعایم را اجابت کن، که انت مستجاب المستجیبین. پروردگارا، بالی دوباره برای پریدن بده، که هنوز این پرنده ضعیف 7 مرحله از پرواز را پیش رو دارد و بی کمک و یاری تو او را یارای این آغاز سخت نیست.
الهی،
خبر پشت تمام آه‌ها را خمیده. خبر بنفشه ها را افروخته و بال پروانه را جامعه عزا کرده. آسمان در نظاره این خبر شعله کشیده و زمین تمام بغزهایش هویدا شده. کجاست راه فراری از این ماتم سهمگین؟ انکار نمی توان کرد که دریا از خاک دیگر دریغ شده. اکنون برای مرثیه باید مهیا بود. نیت کنیم که رساخانی بیوقفه ما تقصیرات گذشته من را عذرخواهی به سزایی باشد. انگار این خیابان تاریک عزا انتهایی ندارد. این اندوه بی پایان‌تر از آن است که برای گریه هامان نفس کم نیاوریم.
یه مدینه یه بقیه، یه بقیه و یه امام، یه امام و یه مزار خاکیم بی سایه بود که دلا رو کرد خون. نه هرم نه رواقی، نه هرم نه رواقی، نه یه شمی و نه چراقی، نه یه خادم نه یه زائر که روی خاکش بریز آب، میسوزونه قبرش و آفتاب. یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل آخر برات آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات آخر برات میسازیم، امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام. شهید بی وفایی و شهید بی وفایی و کشته زهر همسره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب. یه مدینه یه کریم، یه غریب ابن غریب، یه امام غم نصیب که اگه یه ذره از غصه آشوب رو دوش عالم بذارن، قد دنیا خم میشه تا بشکنه. آقایی که توی شهرش، تو محلش، تو عشیرش، نبگو حتی توی خونش، غریب ما یاور نداره، غریب ما یاور نداره. کبوتر گریه دلو بابا، کبوتر گریه دلو بابا، کنار بقی میبره، کنار بقی میبره، صدای مادری میگه حسن غریب مادر، حسن غریب. آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات انشالله میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه در ساحت حضور، به خیر و نیکی انشالله. ساعت 12:20 است و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام درگاهی در حسن آباد فشافویه. حاج آقا درگاهی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حاج آقا قرار بود که امروز در حسن آباد فشافویه نماز جمعه برگزار بشه به شکل همیشگی خودش، ولی خب به هر حال برگزار نشد.
بله، ما هم همچنان که مقام آزمای ولایت آقا فرمودن مطیع ستاد ملی مبارز با کرونا هستیم. دیگه در لحظات آخر به ما گفتن که به خاطر قرمز بودن منطقه برگزار نکنید و ما هم مطیع هستیم، برگزار نکردیم.
بسیار عالی، انشالله که هرچه زودتر این ویروس هم از کشور ما شرش کم بشه و شاهد این باشیم که در جای جای ایران اسلامی نماز جمعه به شکل همیشگی خودش با حضور نمازگزاران انشاءالله که برگزار بشه. اما سوالی که از محضر حضرت عالی داریم این هستش که اگر امروز نماز جمعه در حسن آباد فشافویه اقامه میشد و شما امامت نماز جمعه رو به عهده داشتید، چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم مطرح می‌فرمودید؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اول هم خودم رو و هم همه حضار رو و همه شما شنوندگان رو به تقوای الهی دعوت می کردم، چون که تقوا باعث میشه انسان رشد بکنه. ما در این سیر الله و این صعودی که داریم نیازمند به این تقوا هستیم. تقوا سلاح ماست. تقوا اگر انسان نداشته باشد خودش رو خل سلاح کرده و در مقابل حجمه های هم دشمنان بیرونی و هم دشمنان درونی خل سلاح بشیم شکست میخوریم. لذا هم خودم رو و هم همه شنوندگان رو دعوت به تقوا میکنم. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما عنایت کند و ما در زمره متقین قرار بدهد انشاءالله. اما در خطبه دوم، اولین مسئله که میخوام بهش اشاره بکنم مسئله هفته دفاع مقدس هست. هفته دفاع مقدس یک خلاصه نشانه بسیار خوبی برای ما ایرانی ها بود از نصرت الهی. در دفاع مقدس ما ایثارها، رشادتها، اون توکلها، اون منشأ توحیدها رو دیدیم. دیدیم انسانهایی که در این دانشکده معارفی دفاع مقدس روش کردن، بالا آمدن و به سرحد انقطاع هم رسیدن که به درجه شهادت هم رسیدن. انشاءالله ما درس بگیریم از این رشادتها، درس بگیریم از این توکلات، درس بگیریم از این اوج توحیدی که در اون جوانها وجود داشت، که اونها با اون مشکلات عظیم در مقابل دشمن ایستادن، استقامت کردن و باور داشتن که انتنصر الله ینصرکم، باور داشتن که من یتم الله یجعل لهم مخرجا، باور داشتن نسل مسد خداوند متعال با اونهاست. ما درس بگیریم و امروز هم در این جنگ اقتصادی ما بایستی این چنین باشیم، بایستی از اونها درس بگیریم. توکلات بایستی دوباره برگرده، اون توسلات دوباره سوارد کنند برگرده، اون تلاش ها و رشادت ها و کوشش ها و سعی ها بایستی دوباره مسئولین ما در مردم ما برگرده. بایستی باور داشته باشیم خدای 8 سال دفاع مقدس خدای امروز ما هم هست. بایستی باور داشته باشیم اون خدا ما رو رها نکرده. سنت لایتغیر خداوند متعال است که فقط انتنصر الله ینصر کن، اگر شما اهل استقامت باشید، اگر شما ما رو نصرت بدید ما هم شما رو نصرت بدیم. این سنت لایزال است. بله، اگر ما سستی کنیم، اگر ما دنبال دنیا زدگی بریم، رفاه طلب باشیم و دست از آخرت خودمون و استقامت برداریم، بله سنت خداوند متعال هم تغییر میکنه، دیگه نصرتش رو بر ما نازل نمی کنه. تزا هفته دفاع مقدس علاوه بر اینکه باید گرامی داشته بشه، بایستی ازش درس ها گرفته بشه. اولین درس، درس استقامت. ما بایستی استقامت بورزیم در برابر همه این تحریم ها. اگر مستقیم بودیم، قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. لذا هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و این یادها بایستی به ما تذکر بدهد که ما هم امروز بایستی مثل همان جوانهای 8 سال دفاع مقدس باشیم. این نکته اول. مسئله دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم مسئله این گرانی هاست و این تورم افساب و سیخته است که هر روز میبینیم یک مشکلی رو در جامعه داره ایجاد میکنه و مردم هم متاسفانه مستعصل شدن. من خواهشم این است از همه مسئولین، همه کسانی که دستن در کارن کمک بکنن قوه مجریمون قوانین رو خوب اجرا بکنن، دست و پاگیر نکنن مردم رو، مشکل این وزارت‌ها رو بیشتر بکنن، قوه مقننه قوانین خوبی رو تنظیم بکنن و قوه قضاییه ما هم با متخلفان، با این زالو صفتان، با این کسانی که خون مردم رو در این اوضاع دارن میمکن برخورد قاطع و سریع داشته باشن. اگر اینها کنار هم دیگر باشد مشکلات حل خواهد شد. بله تحریم هست، بله مشکلات هست، اما خیلیش هم برمیگرده به درون خودمون. ما بایستی نگاه به درون هم بکنیم. مسئله بعدی که بهش اشاره خواستم بکنم مسئله رفاه زدگی است که در میان مسئولین شکل گرفته. ما بایستی دقت داشته باشیم. در جنگ اقتصادی همه بایستی هم ردیف باشیم، همه بایستی هم تراز باشیم، همه بایستی درد مردم رو بفهمیم. اینجور نباشد که حالا چون مردم به من یک مسئولیتی دادن، یک پستی دادن، من از رانت‌ها استفاده بکنم، من از اون پستم استفاده بکنم، از اون امکاناتی که برام رقم خورده است استفاده بکنم. اگر من مثل شهروند عادی بودم خب با ماشین شخصی خودم استفاده می‌کردم، الانم از ماشین شخصی خودم استفاده می‌کنم. این پست و این مقام رو یک سکوی پرش نبینم، بلکه یک منصب خدمت به مردم ببینم که اگر این چنین بشود خیلی از مشکلات حل میشه. امروز شنیدیم چند روز متاسفانه اتفاقاتی افتاد، مسئله هایی در مجلس مطرح شد. خب عزیزان ما دقت داشته باشن، مراعات بکنن، وضعیت معیشتی مردم خرابه، سعی بکنیم در تراز مردم زندگی بکنیم. اگر مردم ندارن ما هم اگر هم داشتیم بایستی امروز از اونها استفاده نکنیم، از اون تمتعات نباید استفاده بکنیم، از این نعمت ها نباید استفاده بکنیم. شما سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید. امیرالمومنین قبل از اینکه بر منصب و مستر حکومت بنشینن وضعیت مالی خوبی داشتن. این که تاریخ میگه علی نان و نمک میخورد فقط مال اون دوران خلافت آقاست، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام از مالی بدی نداشت، نخلستان ها داشت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما وقتی که حاکم میشود زندگیش رو تقلیل میدهد، پایین میآورد. عقیل اعتراضی به امیرالمومنین علی علیه السلام میکنه، میگه برادر تا قبل از اینکه خلیفه بشی به ما بیشتر میرسیدی، به ما بیشتر سر میزدی، به ما بیشتر انفاق میکردی، اما وقتی خلیفه شدی انتظارمون این بود که بیشتر به ما بدی، کمتر به ما از بیت المال و خلاصه انفاقات کمتر شده. امیرالمومنین علیه السلام در جواب عقیل فرمود برادرم تا قبل از اینکه من حاکم بشم وقت داشتم، خودم کار میکردم، از اموال شخصی خودم به شما میدادم، اما وقتی که حاکم شدم دیگه این چیزی که دارم بهت میدم از بیت المال مسلمینه، خودم هم دیگه نمیتونم برم کار بکنم، وقت ندارم، اون سهمیه سهمیه توست. بعد ما هم جانها به فدای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. ابن ابوالحدید نقل میکنه، شارع سنی مذهب نهج البلاغه، میگوید عقیل باور نکرد، یه سفره‌ای رو تشکیل داد، بعد چند روز امیرالمومنین علیه السلام رو به مهمانی دعوت کرد. امیرالمومنین وارد شد، دو نوع خورش سر آن سفره بود، نان و نمک و نان و شیر. امیرالمومنین علیه السلام نهیبی زد عقیل برادرشون و فرمود عقیل کی دیدی من علی سر سفره‌ای بنشینم که دو نوع خورش داشته باشه؟ بعد تو که تا دیروز از صحنه قلیل بیت المال مینالیدی و اعتراض داشتی، از کجا آوردین دو نوع خورش رو تهیه کردی؟ عقیل عرضه داشت علی جان مقداری از اون سهمیه روزانهی که من میدادی قناعت کردم، تونستم بعد چند روز این سفره رو تشکیل بدم. امیر المومنین علی علیه السلام سهمیه برادر خودش عقیل رو کم کرد. این سیره ای امیر المومنینه. فرمود پس معلوم میشه تو با کمتر از این هم میتونی زندگی رو بچرخونی. سهمیه عقیل رو کم کرد. امیر المومنین وقتی در مستر نشست خیلی از تمتعات حلال خودش رو بر خودش حرام کرد. چرا؟ چون حاکم شد. امروز هم مسئولین ما باید این چنین باشن. وقتی شما مسئولیتی را در قبال مردم خداوند متعال قرار میده، از خیلی از این رانت خوب باید چشم‌پوشی کنید، باید زندگیتون رو تازه تقلیل بدید.